السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا چه مطلبی گفتیم آقا؟ بله، همونطور که عرض کردیم ابتداء رأی آوردن خلیفه اول در خود مسجد بود. حرکت سقیفه حرکت اعتراضیه که چرا حضور چهار نفر در سقیفه و تغییر رأی سقیفه نشون میده که حرکت در این وقت چقدر بنیادین بوده و حرکت در طرف مقابل یه حرکت بی بنیاد صدفه‌ای ناگهانی بوده. یعنی آقای سعد ابن عباده رو حرکت خودش هیچ فکری نکرده بوده. وقتی بهش میگن که جریان مسجد اینجوری شد، یافه میگه که چرا اونا؟ یهو بلبداه تصمیم میگیره که بیاد بگیره سمت خودش و ساده انگارترین مسئله در باب حکومت ها این هست که ما حکومت ها رو صدفه‌ای و ناگهانی و این گونه ببینیم. این خیالی که سعی داشتن در طول تاریخ القا کنن که انتخاب پادشاه به پرواز دادن کبوتر وقت و نشستن کبوتر وقت روی دوش هر کسی و با این رئیس شدن، این یه شعره. و اصولا نرمی هم میگفتن که مردم به دنبال این نباشن که بیانی آقا چجوری رئیس شد. این حرفا کدومه؟ در طول تاریخ هر کسی رئیس شده حتما یار، یاور، سیستم، همراه، حتی خود پیامبر اکرم چگونه در مدینه به ریاست رسیدن. ایشون در مکه هرگز شروع میکنه، کلی آدم پیدا میکنه، درگیری ها میشه، خبر به مدینه میرسه. مدینه عرض کنم خدمت شما که میبینه ایشون فرد خوبیه، ایشون تقاضا میکنه، فقط نه من اینجوری نمیام، چی باید بشه؟ اونجا باید مقبولیت بر من ایجاد بشه، مردم مسلمان بشن. نفر میفرسه، مصعب ابن عمیر میره اونجا شروع میکنه کار کردن. اوسیا میان پای کار، خزرجی ها میان پای کار، یه جریانی شکل میگیره با عنوان رؤسای اوس و خزرج. تازه جمعیت میاد، از پیغمبر دعوت میکنه، پیغمبر بوشن میرن. شاهین بخت و این حرفا کدومه؟ آقای سعد ابن عباده هیچ پیشبینی حرکت طرف مقابل نداره. اینو ما اطلاع نوشتاری جایی نداریم، اینو از خود حرکت سقیفه معلوم میشه که ایشون یک دفعه میاد تو میدون. خب آقای اول و سه همراهش وقتی وارد میشن به سهولت بر جریان سقیفه مسلط میشن. یعنی در همون اولین گام آقای سعد ابن عباده وقتی به اینا اعتراض میکنن، ایشون میگه مگه شما پیغمبر نشنیدی که پیامبر فرمود الائمه بعدی کلها من قریش؟ گفت چرا شنیدم؟ گفت شما قریشی؟ گفت نه. گفت چی ادعا میکنی؟ خب این روایت نیمه کار خونده شده، الائمه کلها من قریش نگفته، اما نامم برده اولهم علی. این نیمه رو میگه. او باید اونجا وای میسا آقای سعد ابن عباده که آقا بله این روایت درسته، ولی پیغمبر گفت اولهم علی و ما پایکار علی وای میسیم. اینو نگفت، اینو نیمه. بنابراین او مردوده، او مردوده. خب حالا چرا آقای ابوبکر مقبول باشه؟ به خاطر اینکه عقب کار کرده، حتی همین جماعتی که از انصار دوبار سعد ابن عباده جمع شدن، همین اینها به شخصیت آقای ابوبکر به یک شخصیت ممتاز نگاه میکنن. اگه قرار باشه علی ابن ابی طالب نسل پیامبر نباشه، خب بله ایشون باید باشه، نوبت به سعد ابن عباده نمیرسه. در نتیجه سعد ابن عباده وقتی در محاجه محکوم شد اعلان کرد که نه خیر ما قبول نمی کنیم، گفت این تو و اینم مردم، بلا فاصله واگذارش کرد به جمعیت موجود. جمعیت موجود ابوبکر سر دست بلند کردن که چی؟ کی به حضرت گفت دیر آمدی؟ نه اینا نگفتن، اینا هیچی نگفت. نه اینو بعضی از نقل شده که حضرت در خانه انصار میره میگو آقا بیان کمک کنیم، میگوتن دیر آمدی. این نقل شده، اصلا من به اصل این ماجرا که امیرالمومنین در خانه ها بره و تقاضا کنه به اصل این مشکوکم. امیرالمومنین از سقیفه نبود. نه کی به حضرت اینو گفته؟ کجا حضرت اینو شنیده؟ عرض میکنه امیرالمومنین علیه السلام به طور کلی اگر از خانه می آمد بیرون همه چیز شکست می خورد. عرض می کنم وقتی بیاد بیرون، وقتی با این حرف مواجه بشه که پیامبر اکرم شما را در اون مقطع معرفی کرده، شما برای حل بحران ها مناسب نیستی و اونها هم تیم هستن و اعضای تیم آبرودارهای این جامعه هستن و اعضای تیم حرف اون آقا رو همه رو تایید بکنن و خرد مسلمان ها هم همه چشمشون به دهن همین حلقه اول و دومی است که کنار پیامبره، بنابراین خرد مسلمان ها من تایید میکنن، امیرالمومنین رسما دیگه حرف پیامبر رو از دست داده. یعنی بله پیغمبر هم شما رو گفت ها، اما اون موقع بحرانی نبود. خلاصه پیامبر هم یه نظر ارشادی داده، امر مولوی نیست. اگه امر مولوی هم داده، حسب مقتضیات زمان امر مولوی هم عوض میشه، موضوع عوض شده. موضوع اون موقع جامعه بی بحرانه آرام بود، الان جامعه بحران زده ناآرامه و شما دیدی که وقتی جامعه مدینه سر وفات یا عدم وفات پیامبر دچار بحران شده بود، دیدی چگونه داشت به جنگ میرسید و شما هیچ کاری نکردی. ببینید این حرفا هیچ کدوم حرف منطقی نیست، اما وقتی حرف بی منطق رو افرادی که منطقی های یک جامعه محسوب میشن بزنن، این بدترین حالته. چون شما میخوای رد بکنی، اصلا اون حرف بی منطقیه، شما میخوای منطق ارائه بدی، اینا همه اون بی منطقی رو منطق معرفی کردن، شما هیچ کاری نمیتونی بکنی. بله خب بله جایب نداره، بلغ نظر ارشادیت را. احسن تو چند سال از سقیفه گذشته؟ اگر حضرت اونجا سوال کرده بود، زهرای مرضیه اونجا چیکار میکرد؟ بعد از اینکه زهرای مرضیه بین در و دیوار مونده، حضرت فرصت سخنرانی داره؟ اصلا حضرت هیچی نگفت، فرصت نیست. شما زهرای مرضیه سلام الله علیها رو که بین در و دیوار واقع شده، کمرش شکسته، سینه سوراخ شده، داره خون میریزه، بازو شکسته، چقدر میتونه ایشونو سر پا نگه داری؟ امیرالمومنین میتونه سخنرانی یک ساعته بکنه؟ کل ماجرای بعد از ضربه خوردن کل ماجرا 3-4 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. چرا؟ حضرت رو میارن دمه منبر، اونم اون بالا اوزار ده میگه علی بیعت کن ولی گردنتو میزنی. حضرت سکوت میکنه هیچی نمیگه. بار دوم، بار سوم میگه اگر بیعت نکنی گردنتو میزنم. زهرای مرضیه فریاد میزنه به خدا قسم اگر موی از سر پسر من کم بشه نفرینتون میکنم. یه اوضاع خراب میشه، او از به اصطلاح نیت قتل امیرالمومنین میاد کنار و زهرای مرضیه بعد از این میفته، بعد این میفته اون اوضاع میبینه خراب شد، میگه برو آقا نمیخواد بیعت. کل این ماجرا اینجاش کوتاهه، حضرت سر پا نمیتونست وایسه که سخنرانی کنه، مهاجه کنه. این مهاجه ها که میبینید، این مهاجه ها همه مال بعده. اون موقع حضرت پاشو از خونه میذاشت بیرون، کار خراب بود. چرا؟ چون جنازه رو باید رها کنه دیگه، این جنازه رو دفع کنه. استاد تقصیر عمده عمده این نیست که حرف پیامبر رو توجیه کردن، تفسیر کردن، غلط کردن. همه مهاجر و انصار حجت درشون تمام تمام بود. این علی ابن ابی طالب نیازی نداشت بیا. کار کار توطئه است، کار کار فتنه است. فتنه رو شما تنها زمانی میتونی به هم بزنی که برای به هم زدن فتنه به اندازه فتنه گرا نیرو داشته باشی. علی ابن ابی طالب علیه السلام در این فتنه 3 نفر یا 4 نفر بیشتر نداره، سلمان، ابوذر، مقداد، اما بقیه همه بازی فتنه رو خوردن. در فتنه بیای بیرون آتش فتنه سوزوندته. او عزم عرض کردیم اینا با زور شمشیر با قدرت نرسیدن. در سقیفه وقتی آقای سعد ابن عباده گفت نه، گفت این تو اینا، سر دست بلندش کردن ها، هدایت کردن جمعیت رو رو بدن سعد ابن عباده، چون درازکش بود، مریض بود، آورده بودنه، 2 تا دنده ها شکست. بله، همه عوارشن. ابو بکر از قریش آقا و توافق سبع اعلام میکنن خودشون تیم عدی دیگه. بله، او حالا چیزی که پنهانه از نسلها قبل آمدن، نسلشون تو اینا گم شده. شما هیچ جا براتون نوشتن ما قریش یهودی داشته باشیم یا نه؟ آه ننوشتن. ولی بالاخره این یهودی هایی که در حضرت خدیجه سلام الله علیها قریش هست یا نه؟ آل مسیحیه. ما اگر قریش مسیحی داریم، قریش یهودی هم میتونیم داشته باشیم. او در یه نسلی آمدن جز قریش شدن دیگه. ما انساب برامون گم شده است، خیلی نمیتونیم قضاوت داشته باشیم، ما دسترسی نداریم که چی بودن این انساب اینا. بله، به ما اعلان شده خیلی مهم بوده. همین که برای عرب خیلی مهم بوده، این بعد وقت انساب مهم بوده، مهم به دستوری بوده یا مهم به افتخاری؟ خود این مگه فکر جاهلی نبوده؟ افتخار به نسب، این فکر جاهلی کی درست کرده بود؟ آقای ابوبکر مگه نمیگن نسابه بوده؟ ها چرا اینقدر اون نسب تکیه داشته؟ چرا اون نسابه بوده؟ نسب شناسی رو فقط به قول او مراجعه بکنن. چرا؟ ها هیچ کی ازش نمیپرسیده که خود شما حالا چیکاره ای تو این عالم؟ نمیره سراغ نسب او. اینا سوالاتیه، ما هم راهی نداریم. حالا این تاریخی نوشته شده، ما هم در درون این تاریخ بالاخره میخوام تلاش بکنیم حقیقت رو تا اونجا که میشه پیدا بکنیم. خب چی شد؟ ابوبکر درون سقیفه هم انتخاب شد. پس بنابراین مخالفت سقیفه تمام شد. خب برمیگردن مسجد، نماز مسجد عقب داشتن. تو مسجد قبل از سقیفه گفتگو شده بوده. ببینید آقای سلمان فارسی در سقیفه حضور نداره، درسته یا نه؟ ولی از سلمان در مسجد مطالب نقل کردن، از سلمان در مسجد مطالب نقل کردن. پس معلوم میشه که درون سقیفه بله اعتراضات خوابیده، تو مسجد تنها معترضی که بوده یک سلمان بوده و یه سلمان بوده و یه سلمان.
شما قضیه مسجد رو
یعنی بعد از تقیفه، یعنی چه؟ بعد اینکه انتخاب ابوبکر معرفی شد، بعد از معرفی ابوبکر دیگه هیچ کی نمیتونه حرف بزنه، رئیس شد دیگه. تا قبل از این بیعت عامه و قبل از اون اعتراض بود. سلمان باید بتونه بلند حرف بزنه. ابوبکر که در مسجد رئیس شده و مورد بیعت قرار گرفته، کسی میتونه بلند علیهش حرف بزنه؟ گردنشو میزنه.
اون همه سخنرانی‌ها رو بعد از
تقیفه
بود.
چی؟ بعد از تقیفه میشه تا 30 سال و 80 سال و 90 سال بعد. بعد کی؟
قبل از ظاهرم، قبل از بیعت.
آفرین. پس اعتراض تو مسجده.
ها. یعنی شما این اعتراض
میگیم حضرت سلمان توی تقیفه نبود، درسته یا نه؟ پس تقیفه اولین اعتراض تمام شد، بر میگردیم مسجد. نه، آقای ابوبکر تو مسجد رأی گرفت، تو مسجد، مسجد رو گرفتن.
شما تشمیه هفته قبل طوری
بیان
کردیم،
ما فکر کردیم
مسجد قبل از
تقیید بودن. ببینید، در مسجد آقای ابوبکر تقاضا شد آقا بیا حکومت قبول کن. این مالی کیه؟ مالی اینست که بحران شد، نزدیک بود با هم بجنگن، جنگ توسط ابوبکر خوابید. این حرف که علی جوانه به درد نمیخوره، خب مدینه که بدون حکومت نمیتونه، آقای ابوبکر خودت بیا. اومد و تو مسجد و آقا رو بالای منبر سلام و صلوات و اینا، آقا خب تو مسجد برای آقای ابوبکر هورا گفتن، هورا گفتن. حالا اینجا سلمان اعتراض داره نداره هر چی هست، تو مسجد تمام شد. خبر به کجا رسید؟ به آقای سعد بن عباده، که میدونی چی شد؟ ها، تو مسجد دور ابوبکر جمع شدن. آقا چرا ابوبکر میگه؟ نگفت پیغمبر علی؟ چرا؟ گفتن علی جوانه به درد نمیخوره. گفت ما خودمون هستیم. تجمع کرد اونجا. خبر موج از ثقیفه آمد به مسجد که آقا اولین اعتراض علیتون اونجا شد. حالا این مجبور مسجد رها کنه بره اونجا. چهار نفر اومدن، بقیه تو مسجد مونده. اینو مسجد رو کنترل کردن، این رفت سقیفه رو، سقیفه رو حلش کردن، اومدن مسجد، اومدن مسجد. پس اون اعتراض هم خوابیده، اعتراض هم خوابیده. بله، سلمان داره میبینه کار داره تمام میشه، میگه نکنید این کار رو. پیغمبر گفت ردش میکنه. یکی میگه آقا حق با ایناست، یکی میگه آقا ولش کن سرت درد میکنه. یا ها، آخر سر بیعت تامه شد، دید نه هر فایده نداره، چون دیدی تمامه، نه سقیفه نه هیچی. گفت کردید و نکردید، ندانید چه کردید. همه گفتن چی شد؟ همینجوری مد در بهار نوشته شده. اون یکی گفت به رومی حرف زد، یکی گفت نفرین کرد و چیزی. ها، بعد آخر سر کسی نبود اونجا که این فارسی حرف میزد دیگه. بعد نه، سه روزه دیگه، سه روزه این مجموعه، این اقدامات رو سه روز انجام میشه. ما گزارش تفصیلی نداریم، چون قرار نبوده گزارش تفصیلی بیاد گفته بشه. حالا مسجد چی شد؟ آقا شد رئیس. حالا آقا شد رئیس، جنازه پیغمبر کجاست؟ رو زمینه. حالا این آقایون جنازه رو میارن بهش نماز میخونه. اگر ایشون بر جنازه پیامبر امام جماعت بشه، نتیجه چیه؟ دیگه تمام شد. امیرالمؤمنین تا غروب روز سوم جنازه رو نگه میداره روی زمین. دیگه امروز قضیه تمام شد، جنازه رو فردا میبرن مسجد ایشون نماز خونه. امیرالمؤمنین شبانه جنازه رو دفن کرد. اولین جنازه ای که در اسلام شبانه دفن شد جنازه پیامبر. و این یکی از علائمه که آقا پیغمبری که شما میگی اینقدر برش نماز خوندن، چرا اینو شب دفن کردن؟ شب دفن جنازه خوب نیست. اما این شب دفن کرد. دو تا سوال، چرا تا اون موقع نگه داشت؟ چرا شبانه دفن کرد؟ اما این که تا اون موقع نگه داشت، حضرت اگر روز اول دفن میکرد، بهانش برای اینکه از خونه بیرون نیاد چی بود؟ بچی پاشو میذاشت بیرون شهید شده بود. یا باید میپذیرفت اینا رو یا اعتراضش ادامه میداد. ادامه میداد این آقا گردن علی رو میزد. تو نظر وقتی میاد بیرون نیرو نداشت. خب اخونه نیاد بیرون، نیاد بیرون. میگن که تو اگه حق داشتی اخونه میومدی بیرون. اما ازش جنازه رو نگه داشت سه روز. بله؟ نه امار چیزی نداره، فقط سلمان حرف زده. میگن یه چیزایی، ولی چون جناب امار برده بود خیلی نمیتونست حرف بزنه. نه اون در زمان امیرالمومنین بعد بود. اینجا اونی که بیشتر از همه توانمندی حرف زدن داشت سلمان بود. حتی ابوذر هم خیلی نمیتونه صحبت کنه. نه اون ببینید اینا بردن. بله اما ریشه نداره، یعنی طرفدار داره که زدش حمایت بکنه. چون ببینید یه دفعه ورق برگشته شده طائفی، مهاجرین انصار، انصار خود قبلا حضرت همه اینا رو به هم زده. ابن عباس در این زمان چند سالشه؟ 10 سالش. تازه خود ابن عباس باباش چیکار است؟ بگو باباش چرا نیومد حرف بزنه؟ طلقا هن اینا مؤلفت قلوبه هم هستن. اون خدمت امام صادق رسید گفت آقا اینا عز بنی هاشم که این قضایی اتفاق نیفته. فهمید کدوم عز بنی هاشم؟ از بنی هاشم جعفر بود که شهید شده بود، حمزه بود که شهید شده بود، عقیل مونده بود و عباس، اینا همه از مؤلفت قلوبه هم بودن. نه نه ببینید، نه نه اگر حمزه بود جایگاه حمزه در اون اجتماع اجازه نمیداد که خیلی ها برن با او آقا همراه باشن، جایگاه داشت. جعفر ابن ابی طالب اینا نبودن، شهید شده بودن. تمام اون کسانی که ارادتمند میتونستن باشن اینا در جنگ ها باید میرفتن. زید ابن حارثه اگر بود این بر وای میسا، زید شهید شده.
شما در بعضی بعد شهادت حضرت زهرا گفتین که اومدن که ابوبکر عمر واسطه بشه، یه نفر واسطه به پسر رو تلج کنه بیاد بیرون. اونجا گفتین ابن عباس رو فرسته، حالا اینجا میگه
عبدالله. نه عباس رو فرسته، نه عبدالله رو، عباس رو فرسته. خود عباس و عبدالله که بچه بود، عباس رو فرستاد گفت بگید که علی اخونه بیاد. بله اینا بعدن دقت کنید، اینا بعدن لحقو ارتدن ناس بعد رسول الله الا ثلاثه او اربعه ثم لحقو. بعد خب امیرالمومنین اگر جنازه رو دفن میکرد بعد میابدی رو، خب چرا شبانه دفع کرد؟ اینا دروغ، این حرفا کدومه این؟ بله علاوه بر این و ثانیاً هم اصلا ابو علی ابن ابی طالب کجا بود که این گفت بیا بیعت کن؟ حتی بگه از خونه اومده بود بیرون. میگم کجا به حضرت اینو گفت؟ ها تو خونه که جلو مسلمان ها نیستش که حال بیعت هم میگه چه فایده ای داشت؟ یعنی ابو سفیان می اومد بیرون. ببینید طائفی به معنای مهاجرین و انصار، نه به معنای حالا فعلا بنی امیه. ابو سفیان اون که آبرو نداره که. حضرت چرا دفع کرد؟ جنازه دفع می کرد، صبح جنازه رو می بردن. ها پس 3 روز نگه داشت. هم دلیل این بود که حضرت از خونه بیرون نیان و هم اگه روز اول دفع کرده بود به قدرت که می رسیدن جنازه رو از خاک در می آوردن. و چرا عجله کردی دفع کردی؟ ما می‌خواستیم بر جنازه پیامبر نماز بخونیم. جنازه رو با این بهانه در می‌آوردن هیچ کم نمی‌تونه جلوشونو بگیره. وقتی که حضرت دفع کرد صبح گفتن جنازه رو، گفت 3 روز نگه داشتیم نیومدید. دیگه صداشون در نیومد. چی؟ جنازه رو اخاک نیومدن، جنازه از زهرا رو درارن؟ چرا؟ اون که مهمتره که حضرت زهرا رو به چه دلیل میخواستن از خاک درارن؟ آفرین. جنازه بر نماز بر زهرا مهمتره یا پیغمبر؟ نه میخوام بگم نه ببینید اتفاق شما مگه نمیگید المعصوم لا یصلی علی الا المعصوم لا یعمو ها براشون مهم نبود که اثبات کنن ما جانشینی؟ اگر جناب ابوبکر بر پیامبر اکرم امام شده بود و نماز خونده بود کی میتونست انکار کنه این جانشین نیست؟ طبق اصول خودتون باید میپذیرفتی. هیچکی نگفته که ابوبکر بر جنازه پیامبر امام شد و نماز خوند. میگن احدی بر جنازه پیامبر نماز نخوند امامی ها؟ پس مهمه براشون ها. اگر میگفتن آقا ما این جنازه رو میخوایم در بیاریم نماز بخونیم کسی مانع میشد؟ نه. چقدر به سودشون بود؟ عالی. و در می آوردن. چون که جنازه حضرت را آمدن در را یقیناً نماز بر جنازه پیامبر براشون مهمتر از نماز بر جنازه زهرا بود. اگر اینا نمیتونن بر جنازه پیامبر نماز جماعت بخونن کار اصلا بر زهرا نمیکشید. کار به اونجا نمیکشید. نه بحثتر اینه که وقتی خان میگه کی بر معصوم امام میشه، میگه معصوم، میگه خب من امام شدم. حالا شما بیا بگه آقا جون تو معصوم نیستی، میگه این حرفا نیست. ببینید این وقتی یه قضیه اتفاق بیفته این میاد به دروغ درستش میکنه دیگه، یعنی از یه چیزی باشه این رو درستش کنه. نه بحث اینه که آقا اون کسی که میاد بر این میخونه این جانشین اونه، امام میشه، امام ها. خب آقا این آقا اومده امام شده دیگه، و امامی غیر از اینم نیست. میگه خب آقا خون دیگه، نباید بذاری این اتفاق بیفته که این ابزار دست این قرار بگیره بیاد دیگه من امام شدم. و نشد دیگه، هیچ تاریخ نقل نکرده که ابوبکر بر جنازه پیامبر چی بود؟ امام جماعت بود. نشد. گفتن آقا جنازه امام پیامبر امام جماعت نداشت، و این خیلی مهم بود. چرا نتونستن خاک در بیارن؟ سه روز ما نگر داشتیم. بنابراین از جنازه عبور کردن، از جنازه عبور کردن، اینو در مسجد شدن رئیس. علی ابن ابی طالب کجا؟ تو خونه. بله قرادا هم جایی نداریم. گفتن ولی اینها از روز اول که وارد شدن گرفتار انتخابات شدن تا هنگامی که غروب آفتاب روز سوم که کار تمام شد، بابا جنازه پیامبر، این که میگن بر جنازه پیامبر دسته دسته اومدن نماز خوندن، اینه یه مدار بشین تحرید کنین. جنازه پیامبر تو یه دونه اتاق بود، کل این اتاق دو در سه است. جنازه نصفی رو گرفته، چند تا جا میمونه؟ دو نفر سه نفر نماز بخواد بخونه، هر نمازی 4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه. سه شبانه روز شما بگو، شبا که دیگه نمیخونن که، شب دیگه در خانه بسته میمونه. روز حساب بکن سر تا خیلی خیلی ببری به جنازه پیغمبر 300 تا نماز خوندن. بابا از این مدینه 110,000 نفر عمره حج محرم شده بودن. چی شد این جنازه یا 300 نفر نماز خوندن؟ علی ایناش هم حرفه، گفتن گروه گروه اومده، کسی نمی اومد. یعنی در حقیقت آیا جنازه به اصطلاح اختفاء قبر زهرای مرضیه سنده یا حوادث؟ اختفاء. بله خب پیامبر اکرم شیء المخفیش چیه که بدون بیان ما خودش معلوم باشه؟ میگه خونده؟ زود میگه خونده؟ بله. امام نه، امامو نمیگه. میگن هر چی نمازه میت بر پیغمبر خونده شد فرادا بود، دسته دسته میمودن میخوندن و میرفتن. علی این که گفتن خونده شده، این دسته دسته، این خودش یه دروغ تاریخی درست شده. شما خلاف این نمیتونی حرف بزنی. لطف اختفاء قبر زهرای مرضیه اینه که بیان بدون کلامه. نمیتونی بزنی گوینده رو خفه کنی اما این شما رو میخواد میره بگی میگه نه خواهر آقا اینجوری نیم سلواتی خواهد کنیم.